الان. و الان این تو این قضیه استراتژی حمله تیم آقای شفر مشهوده، یعنی من میدونم که آقای شفر این کارها رو بلد نیست و نوع آموزشی که به بازیکناش داده نمیتونه در واقع رضایت بخش برای تماشاچی
اون چیزی
باشه.
نیستش که باید تو زمین پیاده بشه.
ببینید ما اگه بیرون زمین خیلی حرف میزنیم و در واقع خیلی اما اگر برای خودمون به وجود میاریم که امکانات باید برامون باشه، باید داخل زمین خیلی خوب مایه بزنیم. ببینید تیم استقلال از لحاظ جسمانی و جنگ دفاعی اصلا بازی آنچنانی نکرد. مضافم بر اینه که باید بازیکن استقلال و پرسپولیس اینقدر بتونن از موقعیت خودشون دفاع بکنن که کسی حالا نتونه جای اونا رو بگیره. درسته که چند بازیکن استقلال مثل ووریا و صیاد منش و دانشگر وجود نداشتن، نبودن تو این بازی، ولی این دلیل بر این نمیشه که استقلال بازی رو اینجا ببازه. شما فکر کنم که چیز در حدود حالا 10 تا 11 تا کورنر زدی ولی هیچ کدومش مثمر ثمر واقع نشده. زکی پور از سمت چپ سانت میکنه، شما کدوم بازیکن سرزنو داری که براش بخوای بفرستی؟ شما بازیکنای قدکن خوبی داری، سرعتیای خیلی خوبی داری، ولی باید استراتژی حمله طوری باشه که مناسب حال بازیکنات باشه، که متاسفانه ما تو این بازی شاید این قضیه نبودیم.
حالا یه سوال مشترک از هر دو عزیز من بپرسم، چون نه در پرسپولیس آقای کلهوین دیدیم نه در استقلال. بازی متکی بود خیلی بر ارسال‌های از جناحین، مثل همیشه حالا اون سبکی که فوتبال قدیمی انگلستان شاید داشته، و با وجود اینکه بازیکنایی مثل سروش رفیعی، مهدی ترابی، اینسان پاتوسی رو داریم، اصلاً کار عمقی دیده نمیشه آقای کلهور. بازی سرعتی، پاسای تک سربی که بخواد رو به جلو برای بازیکن سرعتی مثل منشا و علیپور ارسال بشه، چرا واقعا فکر می‌کنید کیفیت این مسابقه اینه یا به طور کلی در لیگ برتر ما فقر حرکات عمقی وجود داره؟ چرا واقعا این اتفاقات افتاده؟
از وقتی تیم‌هایی که میان خیلی بسته بازی می‌کنن، راهکار مناسبی که میشه برای این نوع بازی‌ها انجام داد، یکیش مهارت در شوت زنی.
بله بله.
شما وقتی تیمی داره بسته بازی میکنه، شما تو این بازی چند تا شوت زده؟
شوت دو
یا سه تا
فکر کنم زده.
ببینید این اتفاق نباید تو فوتبال ما بیفته. شما خیلی شوت زده میشه تو فوتبالایی که به هر حال جلوتر از ما هستن. بله. شما تو اروپا رو
کشورهای
عربی هم شما میبینید کار دارن میکنن. حالا تو ضربات ایستگاهی تیم پرسپولیس سالهاست که در زمانی که آقای برانکو اومده خیلی برنامه داره تو ضربات ایستگاهی و کورنر، از این راه هم میبینیم به گل میرسه. من فکر میکنم که یکی از دلایلش این هستش که شما یه سری تمرین ها هستش که شما باید تو فضاهای کوچیکتر تو چارچوب فقط تمرین شوت زدن، فقط تمرین ارسال هایی که مواج باشه، ارسال هایی باشه که فوروارد، حالا آقای مومنی فوروارد بودن، توپی که به فوروارد داده میشه یه بغل پا بزنه اون توپ انقدر سرعت لازمه داشته باشه که بتونه
لازم سرعت لازم این
یا مثلا در بخش دفاعی ما میتونیم اشاره بکنیم. شما تو ببینید شما دفاعی استقلال، ولی خب پرسپولیس اومد این نقاط ضعف رو برطرف کرد تو بازی‌های گذشته‌اش. پرسپولیس هم شاید در مقابل اسد یه سری اشکالات وجود داشت، اومد این اشکالات رو برطرف کرد. شما در دفاع شما باید وضعیت بدنی مناسب داشته باشی، زاویه مناسب داشته باشی، بتونی خوب حریفگیری بکنی. شما میبینی اینا در تیم استقلال اصلا به وجود نیامد. شما مخصوصا تو ضربات ایستگاهی دیدیم استقلال به راحتی گل خورد. من فکر می‌کنم نکته کلیدی این بازی این که آقای برانکو تونست از اون ظرفیت خودش و اون تمرینات مناسبی که کرد به خوبی استفاده کرد، بازی رو برد
و یه خودش از شناخت بیشتری که
شناخت بیشتری داشت از بازیکناش و از این مهرهاش به درستی استفاده کرد.
بله.
شاید تو مهره چینیش من خودم یه سری اشکالات میگیرم، ولی مربی موفقه تو این بازی‌های بزرگ.
بله.
که شجاعت لازم رو داشته باشه که آقای برانکو می‌بینیم یه موقعی بهترین بازیکناش هم در گذشته بیرون، ولی نتیجه لازم رو گرفته.
بله. خب قبل از اینکه آقای مؤمنی هم نکته‌شون رو بشنویم در مورد بحث کار عمقی، بریم به سراغ همکارانمون در پخش برمیگردیم، ان شاءالله بیشتر صحبت می‌کنیم در مورد مسائل فنی. اما میخوایم در مورد مسائل داوری صحبت بکنیم. من که واقعا شخصا در کنار آقای کلهر و آقای مؤمنی واقعا لذت بردیم از قضاوت‌های خورشیدی، خیلی هم دوندگی خوبی داشتن، هم انصافا به لحاظ فیزیک بدنی و اینها هیچ چیزی واقعا شاید به نظرم از داوران اروپایی کمتر نداشتن توی این مسابقه. میخوایم با آقای محمد فنایی عزیز از کارشناسان خوب اساتید داوری کشورمون صحبت بکنیم. آقای فنایی سلام و روزتون بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای فنایی.
بنده هم همینجور آقای فنایی عزیز.
من خدمت شما و حتی مهمان ویژه‌تون آقای کلهر و آقای مؤمنی عرض سلام دارم، خدمت شنوندگان شما هم عرض ادب و احترام دارم. من یادمونم باشه که حال مردم ما خوب نیست، با این اتفاقاتی که افتاده تسلیت میگم به خانواده‌هایی که در این سیل عظیم از دست دادیم و آرزو میکنم که سال خوبی برای همه هموطنانم باشه. من در خدمتتون
ان شاء الله. آقای فنایی حالا گفتیم واقعا قضاوت خوبی داشت، فکر میکنم آقای خورشیدی هم دوندگیشون، هم نزدیکی به صحنه ها و هم انصافا تصمیمایی که گرفتن فکر میکنم جای هیچ حرف و حدیثی رو باقی نگذاشت. نظرتون چی بود در مورد؟
من کاملا موافقم با حرف شما، انصافا خیلی خوب اشکان دوید، خوب تصمیم گرفت، منتها پنالتی هم کاملا به درستی گرفت. حتی در محوطه جریمه استقلال تصور میشد که پنالتی برای پرسپولیس باید میگرفت، نه اون هم نبود، به دلیل که خودش پاشو گیر داد به مدافع استقلال. بنابراین به نظر من دادن کارت هم به درستی بود. حالا شاید فرشید باقری میتونست اخطار بگیره چون یکی دوبار خطای خیلی بدی رو کرد، اما اون چی که من فکر بکنم باید تشکیلات داوری ما دقت بکنه اینه که اصلا ما داریم فرق میذاریم با حتی اروپا از این که از داوران پشت دروازه‌مون خیلی بد استفاده میکنه. چه دلیلی داره یه داوری که خودش تصمیم نهایی رو میگیره چگونه باید بره مثلا مشورت بکنه؟ یه بخوری جب و به نظر من متشنج میکنه. داور نقش اساسی رو خودش داره، تصمیم عذر میخوام نهایی رو او باید بگیره و اون کمک به حساب دروازه اون کسی که اون قسمت هست در جاهایی که نیاز هست باید با ارتباط رادیویی که دارن. من هم یه عادتی شده خیلی بده، من اصلا خیلی گاهی احساس میکنم که این حرکت مدیریت درش نیست و شاید باعث بشه یه جایی مشکلاتی رو برای حتی تیم داوری به وجود بیاره. من با شما کاملا موافق هستم، تیم داوری بسیار خوب عمل کرد. بازی هم به هر حال در نیمه دوم خیلی شرایط سختی رو نداشت و اعتقاد دارم که کاملا خوب قضاوت کرد و خب به هر حال مشکلی هم به وجود نیامد. پنالتی هم که اشاره کردم کاملا درست بود و نیاز به ادامه نداشت دیگه اینکه بازیکن ها بیان. درگیری ها متاسفانه وجود داره، مثلا باید استناد کنیم با آقای خلیلزاده که گاهی بی جهت شلوغ میکنه یا مثلا آقای بیراوند بی خودی اعتراض میکنه. خب دیگه توپ رفته قد، دیگه چه دلیلی داره که این اتفاقات بیفته؟ در هر صورت من فکر میکنم باید نمره خیلی خوبی رو با آقای اشکان و دو کمک داورش داره.
بله حالا شما خودتون هم اشاره کردید، اتفاقا با کلهر و آقای مؤمنی ما اینجا کلی هرس می‌خوردیم که واقعا چرا بازیکن باید اینقدر به خودش اجازه بده که بره تا یک سوتی از جانب داور زده میشه جمع بشن دور داور، در حالی که حالا من با کلهر هم میگفتم چند روز قبل بازی هلند و آلمانی که تازه به هر حال این همه دشمنی دیوینه با هم دیگه دارن و اون بازی سخت و به هر حال اونجور مسائل بدون هیچ حرف و حدیثی بازیکن وقتی سوت داور رو میشنید کاملا مطیع بود و میرفت کنار و در حقیقت هیچ مشکلی هم به وجود نمیومد، حتی اگه اشتباه بود. ولی متاسفانه بازیکن‌های ما عادت کردن های فنایی به نظر میرسه به اینکه جمع بشن.
لاینحل شده تو فوتبال ما، این یه فرهنگه خود ایراد داره تو این کار. به نظر من میاد که اینو همیشه همراه خودمون داریم، متاسفانه این اتفاقات هم در تیم‌های بزرگ میفته و به نظر من میاد که صبر و شکیبایی نیاز به این داره که بازیکن به بزرگی خودش اضافه بکنه. این دلیل نیست. این دو بزرگواری که الان پلوی شما نشستن من احساس میکنم و میدونم همه مردم با من هم عقیدن که چقدر اینا با اخلاق با شخصیت بودن. ما داریم بازیکنهای دیگه این چنین، بنابراین قرار بشه که ما اگر ادامه یک فوتبال خوب رو میخوام به عنوان یه بازیکن بدیم باید الگو برداری کنیم از شخصیت اجتماعی و شخصیت در زمین فوتبال. بله. فقط مسائل فنی نمیتونه خیلی مطرح باشه.
خیلی ممنونم از شما آقای فنایی، خیلی ممنون از توضیحاتی که ارائه کردید و خیلی هم خوشحالیم که واقعا این داور جوونمون اینقدر خوب کار کرد. ان شاءالله که بتونیم برنامه‌های آتی هم در خدمتتون باشیم.
خیلی خیلی متشکرم از شما و تهیه کننده و همه عوامله.
خیلی ممنونم از شما و با تو خداحافظی میکنم. خب کماکان با شما شنوندگان عزیز همراه هستیم، داریم در مورد مسائل فنی بازی استقلال و پرسپولیس صحبت میکنیم. شهرآوردی که 1-0 پرسپولیس برد و با این نتیجه 48 امتیازی شد تیم پرسپولیس، 5 امتیاز بالاتر از دو تیم استقلال و سپاهان و تراکتوری که البته امشب بازی داره ساعت 19 در مقابل تیم استقلال خوزستان در شهر اهواز. آقای مومنی، اون بحثی که با آقای کلهر داشتیم نیمه کاره مون که چرا واقعا ما فقر تاکتیکی داریم و داریم یک اسلوب و یک شکل خاص از فوتبال رو فقط تکرار میکنیم تو تمام مسابقاتمون.
خدمت شما عرض کنم که ببینین آقای خداپرست، آقای کلهر بسیار خوب توضیح دادن. ببینین ما معمولا موقعی که از کنارها حمله میکنیم و میخوایم بازیکنامون اضافه بشن، چون بالاخره من فوروارد بودم میدونم که شکل و شمایلی که مثلا میگم آقای کلهر برای من سانت میکنه چه جوریه، چون با همدیگه کار کردیم بغل همدیگه. ولی اینی که آقای زکی پور میاد سانت پفکی میکنه، من که 1.90 نیست قد من، که من باید طوری باید خودمو با اون شرایط ارسال هماهنگ کنم که فقط قد کن خوبی باشم، یعنی تو به سر من سایده بشه و تغییر جهت بده. ببینین دو تا کار الان مشابه همدیگه توی استقلال پرسپولیس اتفاق افتاد. ضربه گلی که الان شما خب دیدیم توسط پرسپولیس زده شد، شما ببینید همون ضربه برای استقلال اتفاق افتاد، ولی ما دیدیم که توی تیر دور از پرسپولیس بازیکن بود، یعنی فرشید اسماعیلی اون ضربه که نیمه اول زد و رفت بیرون، با همون ضربه شما قیاس کنین که استقلال چجوری اون ضربه رو خورد و تبدیل به گل شد. ببینین نوع هوش بازیکن در اینجا، ببین اینجا قبلا مربی کار کرده، اینجا خود مدیریتیه که خود بازیکن ها باید اینو توی زمین پیاده بکنن. تو این شرایط سخت روحی روانی دیگه مربی نمیتونه بهشون بگه که چه کارهایی باید انجام بدین. و اینی که ما میام ارسال میکنیم، ارسالای ما هیچ کدوم اون کیفیت لازمو نداشت، به خاطری که ما نفر روبرومون رو بر نمیداریم، سانت زود هنگام میکنیم و سانت زود هنگام هم که هیچ تأثیری نمیتونه داشته باشه،
نداره.
ببین استقلال در طول 90 دقیقه یک بار از خط دفاعی پرسپولیس گذر کرد، اونم پاسی بود که آقای کریمی داد به فرشید اسماعیلی، اونم اگه باز خوب آموزش دیده میشد. شما موقعی که تیم شکل داره، یعنی توی یک خط مستقر هست، نمیتونه پاس رو به جلو بدی، حتما باید وظیفه یک هافبک اینه که کاتبک بده و وظیفه خطوط هافبک استقلال اینه که پشت نقطه پنالتی باید حضور داشته باشن، یعنی این وظیفه فردی یک بازیکنه که موقعی توپ میره در واقع بین 6 و خط تیر قرار میگیره و میخواد پاس بده، پاس کاتبک میده، باید خط هافبک استقلال روی نقطه پنالتی برای ضربه باشه. شما پاس رو به جلو نمیتونی، اصلا حق نداری بدی، این قانون فوتباله، مگه اینکه یک شرایط باشه استثنایی باشه. ولی به نظر من تیم استقلال اون چیزی که ما امروز ازش دیدیم در واقع در حد و اندازه خودش نبود، یعنی اون بازی‌های گذشتهش خیلی بهتر بود. نمیدونم شرایط روحی روانی تیم استقلال چقدر امروز در واقع خدشه‌دار شده بود، به چه دلیل که نتونست نیمه دوم که نیمه مربی ها هست بتونه بر معضلات و مشکلات فکری بازیکناش فائق بیاد آقای شفر و بتونه تیمشو طوری ریکاوری بکنه که نیمه دوم پاسخگوی خیلی عظیمی از این طرفدارا باشن. واقعا طرفدارا سنگ تموم گذاشتن، این بازی مال طرفدارا بود نه مال بازی تاکتیکی که ما ازش سراغ داریم و این همه براش در واقع تبلیغات میکنیم. به نظر من این بازی حد و اندازه این تبلیغاتی که براش میکنیم نبود.
من خودم که فکر میکنم سرجمه های کلهر مومنی بازی رفت و برگشت رو هم دیگه فکر میکنم که 5-6 تا موقعیت گل ما ندیدیم در طول 180 دقیقه و این یه مقدار واقعا نگران کننده هست برای فوتبال ما. حالا در مورد خدمتتون عرض کنم که شوت هم صحبت کردین شما، فقط من می‌خواستم این نکته رو بگم، ما کلها که تیم قطر که قهرمان جام ملت‌های آسیا شد فکر می‌کنم حداقل 3 یا 4 گل روی ضربات شوت از راه دور به ثمر رسون و این نکته بود که آقای سانچز فکر می‌کنم خیلی خوب به شاگرداش دیکته کرده بود، حالا از رده پایه تا رده بزرگسالان. اما یکی از نکاتی که در موردش صحبت بکنیم در مورد آرایش دفاعی دو تیم هست. کلهور هم استقلال 4 دفاعه بازی کرد هم پرسپولیس، اما خب توی صلابت دفاع پرسپولیس ما قدرت بیشتری دیدیم سید جلال و شجاع. در مورد آرایش دفاعی میاد صحبت بکنیم، ما یه قرار گرفتن مثلا پژمان تو سمت راست دفاع استقلال اصلا شما مثبت دیدید یا فکر میکنید اگه خسرو بازی میکرد بهتر بود؟ بله. چون آقای مومنی هم در مورد کیفیت سانترا گفتن که اصلا کیفیت خوبی نداشته.
بله، من به نظرم حالا سوال بسیار خوبیه. ما وقتی در رابطه با فاز دفاعی داریم صحبت میکنیم، شما حتما نفراتی رو باید داشته باشی که بتونن از این وظیفه سنگینی که در اختیار دارن به خوبی بر بیان.
بله.
و شما الان استقلال ببینیم، مهرهاش آقای شفر به درستی در زمین نچیده بود، مخصوصا تو خط دفاعی. شما روزبه چشمی همیشه، من گفتم اینو قبلنم در تیم ملی هم که بازی کرد، من گفتم این بازیکن در خط هافک جلوی دفاع خیلی مثمر ثمره، به دلیل اینکه هم فیزیک مناسبی داره، هم پاسای خیلی قطعی خوبی میده، بله با سر بالا بازی میکنه، خیلی کمک میکنه به خط دفاعی، ولی چون سرعت لازمو نداره در قلب دفاع به نظر من مؤثر نیست و میتونست پژمان منتظری در قلب دفاع بازی کنه. حالا جا به جایی هایی که آقای شفر حالا اون بازیکن هایی که در اختیار داشت میتونست باز گره گشا باشه، یعنی حداقل این تگلی که زده شد و نخوره. ولی در مقابل شما خط دفاعی پرسپولیس رو نگاه بکنین، اون صلابت و لازمو به دلیل اینکه سید جلال حسینی الان سالهاست یک رهبر بسیار خوب هستش، بلد. یک زوج بسیار خوبم الان در کنارش قرار گرفته مثل شجاع خلیل‌زاده و بچ بازیکنایی که کنارشون بازی میکنن اینا هم راه میافتن، یعنی اون قلب دفاع اگر خوب کار بکنه کناری ها هم مطمئنا با اینا مچ میشن. شما بلد. حتی سیامک نعمتی در دفاع راست بازی کرده موثر بوده،
بلد.
در گذشته محرمی بازی کرد که دیدیم رفت تو اروپا هم داره بازی میکنه. من فکر میکنم که سید جلال و شجاع خلیل‌زاده بسیار نقش تعیین کننده ای دارن و درون دروازه که اینا چه یه هماهنگی خوبی رو با هم دارن و این کمک کرده به پرسپولیس تا بتونه اون صلابت لازم در خط دفاعیش داشته باشه. همینجوری که آقای مومنی گفت، ارسال هایی که برای استقلال شد شاید تعدادش بیشتر بود، ولی خط دفاعی خوب تیم پرسپولیس و اینکه چقدر پوشش های خوبی داشتن، یعنی زمانی که شجاع میره سر میزنه سید جلال میاد پوشش میده، همینطور برعکس هر دو طرف چقدر هماهنگی دارن. بله. و اینکه نادری و شیری هم دیدیم که
خوب بودن.
چقدر خوب بله. با اینا هماهنگن و این کمک کرد به پرسپولیس تا بتونه بازی رو ببره به دلیل در فاز دفاعی. من سیستمو میگم، سیستم دفاعی پرسپولیس، خط هافک این تیمم کمال کامیابی‌نیا و نوراللهی چقدر خوب به خط دفاعشون بله. کمک کردن که در مقابلش این مشکل وجود داشت در تیم استقلال که گلم خوردن.
بله، من یه چند تا خبر کوتاه هم بگم که حالا اومده روی رسانه‌ها. آقای عرب مدیر عامل باشگاه پرسپولیس گفتن امیدواریم که برد زمینه‌ساز قهرمانی ما بشه و گفتن برد خیلی خوبی بوده و این بازیکنان به خاطر پیروزیشون پاداش خواهند گرفت. اما خدمتتون عرض کنم که حالا یه خبری هم من میخونم، نمیدونم تا چه حد صحت داره یا نه، که میگن قرار بوده گادوین منشا پنالتی استقلال رو بزنه، ولی حالا گویا سید مهدی رحمتی گفته منشا نزنه و در واقع جلوشو گرفته و گفته فرشین این کارو بکنه. حالا میگم تا چه حد این خبر صحت داره مشخص نیست، چون حالا توی خبرام هم من میخوندم که هواداران اعتراضایی هم به مهدی رحمتی داشتن. حالا با آقای مومنی در مورد خط هافبک صحبت بکنیم. آقای مومنی، هر دو تیم با دو هافک دفاعی داشتن بازی میکردن، اون سمت خدمتتون عرض کنم که فرشید باقری، علی کریمی، این سمت هم احمد نوراللهی و کمال کامیابی نیا. که حالا من فکر میکنم چیزی که دیدیم در اکثر دقایق جنگ میانه میدان پرسپولیس برد از استقلال، نظرتون چی بود در مورد هافبک دفاعی؟
خدمت شما عرض کنم که ببینین اصول اولیه‌ای که دو تا هافبک دفاعی دارن، شما اگه در واقع دو تا تیر دروازه رو به هم دیگه وصل کنین، از یک تیر دروازه تا تیر دروازه بعدی معمولاً بیرونشو یه دونه هافک دفاعی میره و داخلشو اون یکی دیگه باید نگه داره. وظیفش اون کانال دی پشت محوطه 18 قدم و یکی دیگه باید حفظ و راست بکنه و اگه طرف مقابل رفت اون یکی میاد سر جای اونو پر میکنه و اون میره توی جنگ ها و دعوا ها در واقع شرکت داره.
و حالا یه نکته مهم مومنی وسط اضافه کنیم، آیا با دو بازیکنی که دارن در کنار هم بازی میکنن باید سبک بازیشون شبیه به هم دیگه باشه؟ چون در تیم استقلال سبک بازی علی کریمی و فرشید باقری خیلی تقریبا نزدیک به هم دیگه هست، آیا نباید مثلا یکی جنگنده تر باشه اون یکی رونده تر؟
حتما اینجوریه. ببینین تلفیق باید باشه، یکی دعواییه یکی پاسوره.
بله.
این ولی در انجام وظایفشون در واقع وظیفه‌ای که برای هر دوتا هست مثل همه، این یه چیز طبیعیه و تو تیم استقلال ما اون در واقع هارمونی و همخونی که این دوتا باید با هم دیگه داشته باشه کمتر دیدیم، نه اینکه نداشتن ولی کمتر دیدیم. ولی شما نگاه کنین موقعی که میان به یک خط دفاعی میخونین که خیلی از لحاظ فیزیکی خیلی خوبن و خیلی میتونن همدیگر رو ساپورت بکنن، باید شما آنالیز کرده باشی این خط دفاعی رو. ببینید خط دفاعی پرسپولیس تو هوا خیلی خوبه، به خاطری که بیرامن در اون دروازه است، شجاع خلیلزاده خودش خیلی خوب هد میزنه و از همه مهمتر که کاپیتان تیم در واقع سید جلال حسینی خودش رهبر بسیار خوبه. ولی در کارهای در واقع سرعتی 5-6 متر اینا مشکل دارن. شما به عنوان سرمربی تیم باید هر چه به دروازه تیم حریف نزدیکتر میشی باید انتقالات خیلی سریعتر باشه و بتونی از در واقع ضعفای خط دفاعی استفاده بکنی، نه اینی که شما بیای تیم مقابل و از قدرت در واقع هوایی خیلی خوبی تیم مقابل برخوردار است و بخوای همین کار رو انجام کنی. این میشه یک کار در واقع عبث و بیهوده و یک کاری که فقط داری ارسال میکنی ولی هیچ نفری نداری که بتونی اونجا دعوا بکنی و از توپهای سوم هم کسی نبود که استفاده بکنه. ببین من امروز پاتوسی در اون شرایط هارمونی خیلی خوبش نبود، نمیدونم چرا، ولی این بازی که در واقع امروز استقلال انجام داد با توجه به بازی‌های قبلی خیلی متفاوت بود و نیمه دوم هم نتونست اون چیزی که می‌خواست توی زمین انجام بده. ولی خطوط در واقع هافبک دفاعی تیم پرسپولیس چون اومده بود اون کمربنده رو خیلی محکم کرده بود و در جنگ‌های تن به تن هم در اکثر مواقع موفق بود، تونست اون یک گل برای خودش نگه داره و از اون ظرفیتایی که استقلال داشت به خوبی اطلاع و آگاهی داشت و اونا رو مهار کرده.
بله. حالا اتفاقا یه نکته‌ای که می‌خواستم بگم، الان بازی سیتی و فولام هم اون سم داره پخش میشه، که نکاتی که همای کلهور گفتن همای مومنی، پاسای توی فضاهای فکر می‌کنم 2-3 متری که حالا اگه تصویرش
اصلا آقای خداپرست فوتبال اونجا رو با ما قیاس نکنیم، ما در حد در واقع محلات اونا هم نمی‌شیم.
بله دقیقاً. حالا بیشتر صحبت می‌کنیم، بریم به سراغ همکارانمون در پخش و باز در مورد مسائل فنی صحبت خواهیم کرد. اما شنوندگان خوبمون، اون عزیزایی که برامون پیامک دادن، مسابقه پیشبینی بازی استقلال پرسپولیس رو شرکت کرده بودن، الان قطعا منتظرن که بدونن کیا برنده شدن. ما همونطور که اشاره کردیم دوستان از طریق پیامک و از طریق وبسایت در قرعه‌کشی ما شرکت کردن. اون دوستانی که عدد 2 رو انتخاب کردن، یعنی برد پرسپولیس رو، قرعه‌کشی بینشون شد و 14 عزیز برنده شدن که من شماره های این عزیزان خدمتتون میخونم. اولین شماره 0913 4 شماره آخر 2150، شماره بعدی 0911 4 شماره آخر 1642، 0915 4 شماره آخر 6976، 0939 25 21 4 شماره آخر، 0921 72 14، 0916 20 63 4 شماره آخر، 0935 31 01 باز 4 شماره آخرشون هستش، 0917 25 48 4 شماره آخر، 0912 42 50، 0918 1008 که این باز 4 شماره آخرشون بود، و 4 شماره آخری هم که برنده شدن 0914 2803 0911 7006 0939 1299 و 0919 3924. مبارکشون باشه، انشاءالله که از این جایزه بتونید که استفاده بکنید و دوستان هم در جریان شما قرار خواهند داد که به چه طریقی میتونید جایزه خودتون رو دریافت بکنید. اما قطعا مربیان دو تیم الان در کنفرانس خبری دارن آماده میشن که صحبت‌های خودشون رو انجام بدن. به محض اینکه حالا خبری منتشر بشه ما هم داشته باشیم صحبت عزیزان رو خدمتتون عرض خواهیم کرد. با آقای مؤمنی و آقای کلهر داشتیم بازی سیتی رو باز نگاه میکردیم. یکی از چیزهایی که خیلی توی در حقیقت چشم آدم میاد و واقعا توجه رو به خودش جلب میکنه این استفاده خیلی خوب از تمام فضاهای زمین، کاری که سیتی واقعا فکر میکنم آقای کلهر و آقای مؤمنی بسیار خوب داره این کار رو انجام میده. حالا هم مهره‌هاشو داره و هم گردش توپ در زمین مسابقهش بی‌نظیره، چیزی که اصلا من فکر میکنم در فوتبالمون هیچ تیمی اجرا نمیکنه. آقای کلهر
دقیقا همینطوره. ما برمیگردیم دوباره به تیم‌های پایه، آکادمی‌ها.
بله.
و اینا به این راحتی این تمرینات تاکتیکی به وجود نمیاد مگه با تمرینات مستمر. یعنی شما دائم این تمرینات در رده‌های پایه شروع میشه، از بالای 13 سال شروع میشه، یعنی به اون بلوغ تاکتیکی بازیکن‌های بله. نونهال میرسن، میرن تو شرایط مسابقه رسمی و مرتب اینا آموزش داده میشه، مرتب تو مسابقات شرکت میکنن و از همه مهمتر امکاناتیه که در اختیار این رده‌ها قرار میگیره. الان شما یه زمین مناسب برای رده‌های پایه وجود داره که بازی بکنن، بهترین امکانات در اختیار بچه‌های زیر 16 سال مخصوصا.
فکر کنم چون شما خودتون حالا امارات هم و دبی هم زیاد تشمیه، فکر میکنم که تیمای پایه ما که حالا عزیزانی مثل آقای چنگیز و بله. آقای به هر حال مهاجرانی و بزرگان بله. دیگه بله. ما هم تو اونجا کار میکنن، حداقل فکر میکنم هر یه تیم پایه 3 تا 4 تا زمین تمرین خیلی خوب داره.
شما الان تیم الاهلی، تیم النصر، حالا این کشورهای عربی که اصلا پتانسیل این کارو ندارن، به دلیل اینکه شما ما این همه استعداد داریم تو کشورمون، این همه نیروی انسانی خوب داریم، ولی اونا اینه ندارن، ولی امکاناتشون فوق العاده است. الان امارات دو سال سه سال داره مرتب جز 4 تا تیم اول آسیا قرار میگیره. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که شما این امکانات رو در اختیار دارن. شما 10 تا زمین تمرین
بله.
تیم الاهلی رو من نزدیک دیدم، تیم الاهلی اینا که به هر حال کشورهای عربی هستن که اون استعدادهای لازم هم در اختیار ندارن، نیروی انسانی زیاد و هوادار هم ندارن حتی بیان تشویقشون کنن، ولی ما این نیروی انسانی رو داریم، پتانسیل رو داریم، این همه استعداد تو کل ایران ما داریم. این امکانات وقتی در اختیار بازیکنان قرار بگیره و افراد، از همه مهمتر افراد متخصص بیان آموزش درست بدن
بله.
شما شک نکنین که فوتبال ما نزدیک به فوتبال اروپاست و فکر نمی کنم چیزی کم داشته باشه از فوتبال روز دنیا. ما الان نظر کار تیمی دوچار مشکل هستیم که این با تأمینات مستمر مطمئناً برطرف خواهد شد و در آینده میتونیم ما هم حرف‌های زیادی برای گفتن داشته باشیم، مثل ژاپن، مثل کره جنوبی، مثل تیم‌هایی که الان مثل ژاپن، ژاپنی که الان می‌بینیم، عربستان و قطری که الان این کمپ اسپایری که گذاشتن الان می‌بینیم چقدر کار کردن تو این رده‌ها تا میاد قهرمان آسیا.